بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه 2، استاد قنبرزاده، ششم اسفند ماه، صفحه 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عز
آره دیگه، یعنی بر اساس نظر محقق معتاد و نظر مشهور میشه بگیم حبه معتادی درسته، چون اونا هم بیشتر از اباحه توقع ندارن. محقق نه، ایشون میخواست از اباحه تصرف صحت حبه معتادی در بیاره و منظورش باشون کلام منظور مشهور رو حمله بر ملک کرده و منظورش از حبه معتادی ملکه. ایشون مگه نگفت مشهور؟ آخه ایشون غیر از این خودش غالب ملک بود، گفت نظر مشهورم اینه که اونا هم معتقد به ملک هست. پس ایشون داره از اباحه تصرف نتیجه میگیره هبه مملک هست، چه دلیل اشکال بهشون بارده؟ اما طبق نظرشه که مشهور بیش از اباحه، نمیخوام بگن خب وقتی اباحه گفتن یعنی هبه معتاده دیگه، قرار خواسته. پس اشکال به ایشون بر اساس تفسیری که خودش از کلام مشهور داشته وارد. ما یه بچه برای اشکال ذکر کردیم سامنه، میگه شاید همین بچه اشکال باشه شده که ایشون در همه جا معاصات پذیرفته، در رهن نپذیرفته. بچه اشکال این بود که رهن قابلیت نداره، یعنی یا باید درش لزوم باشه، لزوم خلاف اجماعه، یا باید جواز باشه، رهن قابلیت جواز درش ده. شاید این اشکال باشه شده که ایشونی که در همه جا معاصات پذیرفته در رهن نپذیرفته. حاضر میخوره به این بچه اشکال. در حقیقت این وکنه هم باید سر سطر می آورد تیم تألیفی این کتاب، ادامه یه و این جهنم هم افتن للزوم نی
درست توی
رحم
هم که میگه که قایه به اباهه
میتونیم اباهه؟
به این چه که
یا جواز
اباهه، یعنی بعد از این که اون طرف یه دیگه مثلا به وقتش رسید، من میتونم از اون مثلا از اون ماشینی که یه رگی رو گرفتن
استفاده نمیتونه بکنه، فقط حق فروش.
خب ممکنه خبر نمیزن یه مشغول میتونه غیر متصور، ممکنه
غیر متصور است چون نمیتونه رهن یعنی فقط میتونه دینش از اینجا برداره، حق تصرف نداره که. آریه که من ندادم بشه
اون مال زمانی که لازم باشه، مثلا
چی داره؟ میشه عقد دیگریه، اون عقد رهنی که ما دنبالشیم این نیست. شما میگید یه کار دیگری شاید میخوام بکنن، میخوام مثلا رهن اگر با صیغه باشه رهن، اگه بدون صیغه باشه آریه است. خب خوبه،
مثلا مشهور شه
میگم، مشهور میگم همین دیگه. شما دارید اینجا میگید مشهور که میگن رهن، منظورشون آریه است. نمیگه آریه عقد دیگره، رهن
چرا
اون اشکال اولا که گرفتیم، ثانیا اونجا تصریح کردن و الا با تصریحی که کردن ده زیر بار نرفتن، دیدید که چقدر همونجا سخت بود، ولی خب به هر حال تصریح کرده بودن. حالا در اینجا که اینا میگن رهن، شما میگید منظورشون، تازه هیچ که نگفته که در رهن معتادی اباحه میاد، یک صراحت تصریح ندارید،
امکان نداره.
نه امکان نداره، رهن نیست، عقد رهن نیست، یه عقد دیگری میشه.
بگم اونم عقد دیگری نیست، این معتاد یه چیز دیگری میشه.
خب اونجا
یعنی مثلا علامه بیگفتین مشهور گفت اصطلاح اینجا میاد، این ممکنه بیاد،
نمیشه، به خاطر اینکه در اونجا اباحه درصدی از راه ملکه، یعنی بخشی از آثار ملک رو داره تامین میکنه. اینجا اصلا بحث تصرف در اون مال مطرح نیست، بس اینه که اون خیالش جمع بشه من پولش رو میدم، ربطی نداره اصلا به عرض. نه اینا اینجوری که شما میفرمایید نیستش. نه من لا یبالی مخالفت ما هو المشهور بل المتفق علیه بینهم، که آخر نفهمیدیم که بالاخره این مسئله اجماعی است یا صرفا شوره دالا من توقف العقود اللازمه علی اللفظ، که بابا اگر عقد میخواد عقد لازم باشد حتما لفظ میخواد، یعنی معاتات لزومی نداریم، این مسئله اجماعی. اگر کسی بگه آقا این مسئله اجماع باشه یا نباشه بر ما مهم نیست، من نظرم اینه که معاتات عقدی لازم، کمان که بعد از مرحوم شیخ تنشارانی هم داره این هست، قبل از شیخ هم کسانی گفته بوده. خب نتیجه چی میشود؟ یا اینکه یا دقیقا کنید یک راه دوم، برای کسانی که هم دوست دارن فتوای به لزوم بدن هم دوست دارن خلاف اجماع حرف نزنن، این راه دوم مال اینه، او حمل تلک العقود علی لازمه من الطرفین، یعنی اون عقود لازمه ای که گفتن متوقف بر لفظ هست، عقود لازمه یعنی عقدی که از دو طرف لازم باشد، ما سه جور عقد داریم، عقدی که من الطرفین جایز است مثل آریه وکالت، چون کسی وکیل میکنه هم شما پشیمون باشی میتونه ازش کنه همون خسته رو شما دیگه نمیخوام وکیلت باشی، آریه میره تا پس میده همون میتونه بیاره هم وقت خواست پس بده هم شما میتونید پس بگیری، یه سری عقود هم داریم لازمتون من طرفه اینه، مثلا بیع و اجاره، یه سری عقود هم هست که لازمتون من طرفه این و جایزتون من طرفه این هست، مثل چی؟ مثل همین عقد رهن، عقد رهن منی که گرو میذارم اصلا من لازمه، ولی اون کسی که میگیره هر وقت دلش با نسا آقا بگه اصلا من گرو نمیخوام، میتونه من پس بده که من وقتی چیزی رو وثیقه دین به کسی میدم اون آقای طلبکار میتونه این دین رو نگه داره، یه وقتا مثلا بعد با هم رفیق شدیم و معاشرت کردیم ما اصلا اهل تخلف نیستیم، بگو آقا ماشین رو بگه استفاده کن اصلا گرو نمیخوام، اصلا او که لازم نیست در من لازم. خب عقودی که از یک طرف لازمه، اونی که قدر متیقنه از اجماع، چون اجماع دلیل لبی، قدر متیقنه از اجماع که ما گفتیم لزوم متوقفه بر لفظه، اون عقودیه که لازمه تو من طرفین، اما عقودی که از یک طرف لازم از یک طرف جائز، اجماع نداریم که درش لفظ بخوان، لااقل مشکوکه نمیشه احراز کرد، پس اجماع که نداشتیم بر اساس قواعد باید پیش بریم، قواعد هم اصالت و لزوم حل میکنه داستان رو، لااقل در عقودی که لازمتون من طرف من واحد میتونیم بگیم این خلاف اجماع نیست، لااقل اجماعی برخلافش احراز نکردیم مسئله حل میشه، اما در مثل بی و اینا ندیگه اونجا به خاطر اجماع میگیم، پس معاتات در بی و رهن هر دو جاریه، در بی نتیجه لزوم نمیده ولی در رهن نتیجه لزوم میده، به خلاف اجماع هم نیست، چون اون اجماع قدر متعقنش مثل بی و اینا بود شامل رهن نمیشه، در رهن مشکوک بود، مشکوک هم که باشه ارزش نداره،
میتونه بده
چی؟
رهن میتونه بده،
چی میتونه؟
من ممکنه
خود لازمه دیگه، عقل رهن از طرفی لازمه از طرفی جا، ما گفتیم معاتات در رهن صحیحه به لوازم شم میدیم، میگیم که از طرف راهن لازم است و از طرف مرتهن همچنان جا، یا اینکه هم بکنیم تلک العقود، یعنی اون عقودی رو که مجمعین گفتن متوقفه بر لفظه اونو هم کنیم بر لازمه من از طرفین، فلا یشمل رهنی که از یک طرف لازم است از طرف دیگر جایز، ولذا جوز بعضهم، اینم شاهدش که اینجا دیگه اجماعی نیست، ولذا جوز بعضهم الایجاب به لفظ الامر که خذه و الجمله الخبریه، در باب رحم گفتن صیغه خاص نمیخواد اصلا، شما رحم میگی آقا میگی خذه، نمیگی راهن تو که علا ان یکون این مال در اختیار تو اگر ندادم، یه حرفا چیه؟ میگه خوزه خوب اونم میگیر ازش، یا با جمله خبریه میگیم هازا رهنون اندک، اشکالی داره گفتن جایی، در حالی که اگر مثل بی باشه، اگر بی شما با لفظ امر یا صیغه مثلا اسم بگی جمله اسمی میگن باطل، بگی هازا مبی اون، اون بگه مثلا حوزا سمنون که این اشباط، باید لفظ ماضی به کار ببره اینجوری جمله، این که در باب رهن این مثل امر و جمله خبریه رو پذیرفتن پیداست که اون سختگیری هایی که نشاهد انجام سختگیری هایی که در عقود لازمت و ملت طرف این وجود دارد، در عقودی که لازمت و من طرف و جایزت و من طرف آخر اون سختگیری ها وجود ندارد. این هم یک شاهد شد. نتیجه چی می شود؟ این امکنه مترتبه بر هر دوتاست، هم قبل او هم بعد. یا بگیم اجماع هست و ما بر اون مهم نیست، یا بگیم اجماع قدر متیقن شامل رحم نمیشه. در نتیجه راه صاف میشه برای اینکه ما در رحم معتقد به لزوم بشیم و فتوا میدیم. امکنه با وجود این دو، یکی از اون دو راه ممکن میشود، یعنی جاده هموار میشه برای اینکه این حرف رو بزنیم، ان یقول به افادت المعاطات فالرهن اللزوم، زمینه باز میشه که او فتوا بدهد معاطات در باب رهن مفید لزومه. اگرچه در دی و اینا به خاطر اجماع گفتیم جواز، اما در رهن میگوییم لزومه. البته اگر اجماع برامون مهم نبود که در خود بیان میگفتیم لزوم، یعنی یه تفاوتی داره نظر قبل او با بعد او. اگر قبل او شدیم یعنی اجماع برامون مهم نبود که دیگه بین رهن و بین میگه آقا اجماع بذار کنار ما میگیم لزوم. اما اگر بعد از او رو گفتیم وقت فرق میزنیم، عقود لازمت و ملت طرفین رو معتقد به لزومش نمیشیم، عقود لازم و ملت طرفین واحد و قابل به لزومش میشیم. میشه اجماع رو نذاشیم کنار، دومی صغرا رو تشکیک میکنه، اولی کبرا رو، اولی میگه من اجماع مخالفت اجماع بر مهم نیست، یعنی چنین اجماعی رو حجت نمیدانم، بله تصدیق میکنه اجماع هست. دومی میگه نه اصلا من نمیدونم اجماع شامل این مورد بشود، پس اشکال صغروی در اجماع، اجماع چون دلیل لبیه تشکیک که بشه دیگه از حجت ساقطه. شما احراز کنید که اجماع شامل عقلی مثلا من میشه ساقطه. خب وقتی دست ما از اجماع کوتاه شد یا اجماع برمون مهم نشد، به اساس قواعد باید پیش بریم دیگه، بقیش رو روشنه. لاطلاق دلیل این قولت چرا حرف میزنه؟ خب به خاطر قواعد از طرف اطلاقات ادله رهن از طرف مسئلات و لزوم مشکل حل میشه دیگه. لاطلاق بعض ادلت رهن، بعض از ادله رهن مطلقه، مطلقه یعنی شامل معاطات و رهن صیغه‌ای میشه، چون هیچ اسم و اثری از صیغه درش نیست. تمام که ما در احل الله و بینه گفتیم مطلق است و شامل معاطات میشه، و در رهن هم بعض از اطلاقات شامل چی؟ رهن معاطاتی میشه. فقط این مخصص داره در بی، اجماع در بی باعث میشه ما احل الله و بینه داله بر لزوم نگیریم، اما در رهن مخصص ثابت نیست. در چرا؟ ولم یقم هنا اجماع علا عدم اللزوم، اینجا اجماعی بر کما قام فی المعاوضات یعنی عقود لازمت من الطرفین، در عقود لازمت من الطرفین که معاوضات باشه اونجا اجماع هست، اما در مثل رهنی که لازم است از یک طرف اجماعی بر لزوم نداریم، در نتیجه اینجا مشکلی نیست. قطعا
چه دستانی
چه
لزوم چطور اینجا میاد؟
اینجا
که ملکیت نیست که
بگیم دامن یعنی چه؟ بعض از عدلی اصالت لزوم میاد، اونایی که موضوعش ملک بود نمیاد، موضوعش عقد بود میاد، مثلا عقود بالعقود اون میاد، خود استصحاب میاد، اگر دلیل لفظی نشه بشیم نوبت به استصحاب میرسه.
استصحاب چی میشه؟
بعد دیگه چه عدلی داشتیم اونجا المانند شروط هم میاد اینا. ولی اونایی که موضوعش ملک بود نه، در عقود غیر ملکی نمیشه به عدل ملک تمسک کرد، اما به عدلی که موضوعش شرط یا عقد باشه میشه تمسک. ولعجل ما ذکر ناف رهن، حالا یک مثال دیگر، آیا وقف معاطاتی داریم یا نداریم؟ همه دیگه اون مال بعد از اول، لم یقوم همون حرف بعد از اطلاقات ادله که میگه معاطات در رهن راه داره، شما باید تخصیص بزنید، تخصیص اجماع، اجماع مانند رو شامل نمیشه، چون فرض اینه که اجماع اختصاص پیدا کرد به چی؟ معاوضات، یعنی لازمت من طرف. ولی عجل ما ذکر نافر رهن یمنع من جریان المعاطات فی الوقف، وقف هم مشابه رهنه. وجه شبه رهن با وقف این نکته است که اگر لزوم رو حذف کنی بی‌معنا میشه. چجور در رهن میگفتیم اگر حد باید لازم باشه و الا اگر لازم نبود کلن بی‌معنا میشه، خالی از محتوا میشه. وقف هم این گونه است، ما از ادله شرعیه فهمیدیم که وقف امری است لازم، البته اینجا شرعیه دیگه، اونجا اغلایی بود که اصلا نزد اغلا رهن بدون وسوق بیمعناست. در باب وقف یک عمل تعبدی شرعی است. نزد شریعت وقف عقدیست لازم، شارع عقد وقف جایز نداره. دلیلی هم در روایات ذکر شده براش، گفتم چون اینا حالت صدقه و هدیه به خدا داره و این اگر طرف برای خودش سهمی یعنی حقی پس بگیره خدا اصلا نمیپذیره ازش. اینا مثلا حالت انگار اهانتی هست، مثل اینکه مثلا شما یه هدیه به پادشاه میدید و میگه ممکنه دو روز دیگه بیام پس بگیرم، یه نوع توهینه. این چون جنبه فی سبیل الله داره با لزوم سازه، شما چیز رو وقف کردی دیگه نمیتونی برخود، مثل بی نیست که بگیم خب اطلاقش باعث لزومه، من با شرط بر خودم خیار میذارم. در وقف این گونه میگن نیست و شما نمیتونید مثلا اینو خیاریش کنید، باید حتما لازم باشه. همونجوری که
وقف گفتم
وقف نیست. حالا الاشکال 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 جواب
بده. نه
نه داره، ولی چیه دیگه؟
این در وقت
چون که سیستمی لازم شده. خب همین حال اینجا وجه این که معنا نداره، نه به اون معنا که یعنی نزد اغلا بی معنا باشه، به خاطر مثلا از عدل شرعی چنین استفاده ای کردیم که وقف غیر لازمی مثلا ما نداریم، وقف این که بتونم پس بگیرم. امروز مثلا وقف کنم این زمین رو برای این برای حسینی امام حسین، بعد مثلا دو سال بعد بگم ولش کنم گرونی نیازه پس بگیرم، چی چیزی مثلا ما در وقف نداریم، مورد قبول نیست. البته خوش بحثه، میدونید که بحث مفصلی سالا در کتاب وقف کنم پای نو بحث وقف و منحوش خونجو متکه شرط بحثه که آیا اصلا بایه میتونه با شرط چه مقدار اون واقف چه مقدار میتونه شرط تعیین کنه و چه اختیاراتی میتونه به ناظر وقف بده. قطعا اونی که مسلمه این که به ملک خودش برگردونه مسلمن، اینو آقای نمیپذیرن، همینی که شیخ میگه. اما مثلا اجازه فروششو داشته باشه یا نه، اونجا بحثه که آیا وقف قابل تبدیله یا نه، دیگه اون بحثش مربوط به وقف مربوط به اینجاست. وقف نوع ایقا، البته در عقد بودنش هم بحث، میدونید که وقف و وصیت و اینا در مورد عقد و ایقا بودنش بحث میکنن، بعد عقود رو به چند دسته تقسیم میکنن، میگن عقود وقف رو وقف تحریری و تملیکی داریم. مثلا یک نظریه معروف اینه وقفای تحریری ایقا، وقفای تملیکی چیه؟ مثلا عقده
یعنی چی چی؟ حالا هر چی دیگه حساب نکنیم
ایقا میشون و
میشه گفت که مثلا اینجا اجماع اینجا رو نمیگه
جلده اینجا رو نمیگه تو بدتره در باب ایقاعات، چون در قدم تقن اون چی که معتاد تذیر شده بوده در عقده در ایقاعات سختگیر تر هم دیگه فتوا دست کم اینجوری. حالا چرا شد؟
چون معاوضاتی که از دو طرف لازمه فقط مثلا
نه، حالا اون در باب عقود بله، کلا در باب وقت چیز در باب ایقاعات سختگیرترن آقایان، مثلا فضولیت رو در ایقاعات قبول ندارن، یعنی با اجازه بعدی میگن درست نمیشه، در حالی که در عقود میگن رو سیقه‌هاش خیلی سختگیر بیشتری دارن، کلا راجع به ایقاعات سختگیرترن. حالا نمیدونم یعنی نمیدونم و بعد بحث اجماعی باید پیگیری بشه که آیا چی گونه. ولعجل ما ذکرنا فی الرهن یمنع من جریان المعاتات فی الوقت و ان یکتفا فیه بالاقباض. این به ان داره تفسیر معاتات میکنه، یعنی وقف معاتاتی چگونه است، مثلا در وقف اولاد میکنه بعد اینو به اولادش تحویل میده. همین اقباض این معنای وقف دیگه صیغه نمیخونه برای وقف. یا فرض کنید زمینی رو وقف مسجد میکنه، دیگه صیغه نمیخونه برای مسجد، وقف تو حال مسجد که میره دست یه روحانی میگه آقا این شما متولیش، هر کاری خواستی به مسجد بکنه. این بس با اقباض وقف رو میخواد ایجاد بکنه نه با صیغه. لأن القول فیه باللزوم مناف لمشتهر. این لأن تفسیر همون لعل نماز کرناست، یعنی اون نکته شبهه‌ای که در رهن گفتیم اینجا هست. اگر بخوایم بگیم لازم است میشه خلاف اجماع، اگر بخوایم بگیم جایز است وقت نمیتونه جایز باشه، دقیقا همون شبهه رهن.
چون قبض شده میشه
چی؟
پیش از قبض شده
میشه، پیش از قبض سیغه که نخونده
نمیشه مسجده ها که
مقرانه
هم نداره.
شما باید یه وقتی وقت با انشاء کنی با فعلت
تشکیل
بشید، مثلا معتاد باید انجام بشه. قبل از انجام معتاد چی داریم ما؟ دلم میخواد وقف کنم، اون که
پایی لحظ بودم آقای از اول
چی؟
علت دیگه بوده، براسا نگفته
خب مقابلات مثلا نهایتا پس انشایی رخ نداده، بلکه یا باید انشای لفظی رخ بده یا انشای فعلی دی قبل از انشا که محل بحث نیست.
غیر لفظ
شرعی حالا مثلا مثل به مثل در به فاسد، آیا به فاسد ملحق به مقاطعات یا نیست؟ اینجا همون بحث مطرح دیگه، صیغه فاسد آیا مثلا حکم وقت
ما
غرض مثالی است برای انشاء فعلی
مثال
بن یکتفا تفسیر معاطات بودنشه، لان القول فیه باللزوم مناف لمشتهر بینهم من توقف اللزوم علی اللفظ. اینجا اون متفق علیه شد مشهور دوباره. قول در باب معاطات وقفیه، یعنی وقف معاطاتی، اگر بخوایم غالب لزوم بشیم در وقف معاطاتی، این منافات دارد به اون نظریه مشهور یا اجماع که گفتن هر عقد فرض کنید لازمی لفظ لازم داره. این از این طرف. اگر بخوایم بگیم جواز، خب جواز نمیشه، ولجواز غیر معروف فی الوقف من الشارع، و جواز در وقف از شارع شناخته نشده. مثلا منظور از اینکه شناخته نشده اینه ادله امضاء وقف یا تشریع وقف شامل وقف جایز نمیشه، چنین اطلاق نداره که ما بگیم وقف جایز، وقف یک ساله، وقف مثلا اینجوری نداریم، وقف تعبید درش هست. فتنبلا اشکال بود، این که همون جواب بالا، خب این اشکال بود، وقتی اشکال رو در بالا جواب دادیم همون جواب هم ممکنه اینجا مطرح بشه، به این که قدر متیقنه از اونجا که گفتیم قول به لزوم داریم در معاوضات، مثلا اینجاها نمیدونیم اجماع هست یا نه، میگیم معاوضات صحیح لزوم هم هست، همه حرفی در رنگ گفتیم اینجا میگیم. نعم احتمال رو معلوم کندم، چون معلومه نظر آقای شهید اول است در کتاب ذکرا، یعنی شهید اول احتمال داده است، فتوایشون رو میخواد نقد کنه. احتمال الاکتفاء بغیر اللفظ فی باب وقف المساجد من الذکرا، شهید در ذکرا در کتاب مساجد اونجا گفته که در وقف مسجد صیغه لازم نداره، هم بدون صیغه مسجد میشه و عقد لازم نیست. یعنی این نعم استدراک از اونجاست که مثلا یعنی بدون قفت عمل، اون قسمتی که گفتیم اجماع خلاف اجماعه، چجور خلاف اجماعی که خودشون فتوا داده، مثلا در نتیجه ممکنه بگیم نه اصلا اینجا خلاف اجماع نیست. طبعا شیخ تازه شیخ، یعنی شیخ طوسی، پس شیخ طوسی و خود شهید گفتن وقف در مسجد معاطاتیش صحیحه و قطعا منظورشون لازمی است، نه که یعنی مثلا هم بره مسجد پس بگیره و کنه، قطعا منظور اینها وقف لازمی هست، بدون لفظ گفتن مسجد میشه، و این نشون میده که اصلا اجماعی در این مسئله نداریم، در نتیجه روشن راحت مثلا هیچی دیگه صیغه نمیخونن، میده به دست متولی میگه این ساختمون رو من ساختم بر مسجد، بالاش هم نوشتم مسجد، آقای امام جماعت از امروز بیا نماز کن، مردم هم میپذیم اون مسجد، هیچ صیغه مسجدیتی خونده نشده، جعلته مسجدا الی یوم القیامه، نه این حرف نه.
خب وقت حساب میشه؟
وقت حساب میشه دیگه، این فتوای شهید در ذکرها شیخ طوسی میگن حساب میشه دیگه، من چیکار کنم؟ شما یه جوری میگه انگار من فتوا دادم، من کاری نیستم اینجا. ثم ان الملزم للمعاطات فیما تجری فیه من العقود الاخر هو الملزم فی باب الوی. حالا اگر ما معاطات رو در هر عقدی جاری دانستیم، ملزمات معاطات دیگه همون است که در کتاب البیع میگیم، هر کی ملزم معاطات بیعی هست، ملزم معاطات غیر، مثلا در باب اجاره باشه، اگر گفتیم تلف احد العوضین ملزم در بیع، خب میگیم تلف احد العوضین ملزم اجاره هم هست، اجاره معاطاتی رو اگر گفتیم جایزه، چون پولی که به عنوان اجاره خونه به ترتیب دادی تر پولو خرج کرد، همین که پولو خرج کرد دیگه اجاره میشه لازم، این دوستان بیع
ملزم متضرر
بر اساس قولش متضرر
نشه که
لازم نشد که ایشون چون خود قالب لزوم نشد دیگه آخرش گفت اجماع داری ما معلوم نیست کنه میشه، با همه الان هم هیدا اصرار میکنه خلاف اجماع است کما سنانم به هوهی بعد حاضر ام. این مسئله رو در همین تنبیه بعدی بحث ملزمات فتنبال اشاره همون جواب در رهن دیگه، که ممکنه بگیم قدر متیقن از اجماع شامل وقت نمیشه. ببین سراغ ملزمات. الامر و سادس یک بحث بسیار مهم، سنگین، علمی، فقهی، اصولی توی این دو سه صفحه خواهیم داشت. این تازه شد بحث. اینا هایی که میخونیم گاهی وقتا عبارت خونی من با خونه دلیس و نشکنه میخونم بحث ها رو. چیزی اینجا حالا بحثه. بله، گفت که شعری هست، من شعرم بلد نیستم، راجع به این گاو نر و اینجور چیزا هست. مالکو هست کسی که ارجاعی حالا اون نه بزرگا با هست آبلش میگن شعر نیست کم بر اساس تصحیح مرحوم فلان. خب بگذار. خب خلاصه کسی که اهل مباحث پیچیده فقه اصولی هست این بحثا براش خوب و بامزه است. الامر السادس فی ملزمات المعاطات علا کل من القول بالملک و القول بالاباحه. یه گرفتاری هم داریم دیگه، مرحوم شیخ هم چنین احترامی که برای مشهور قائلیم، حالا این باید هم تم نظر خودش ده با نظر مشهور ده با نظر خود، حالا بل کن دیگه اون رو رد کردیم. حالا همه جا میگه اگه قول به اباحه شدیم چی، اگه قول به ملک شدیم چی، یعنی بحث ما دو برابر طول خواهد کشید. اعلام ان الاصل على القول بالملك الذي این اعلام در این بند اولیشون قبل از اینکه وارد بحث ملزمات بشه بر اساس قاعده اینا تنظیمش میکنه. اصل اولیه در معاطات لزومه بنابر قول بالملک، و برعکسش بنابر قول به اباحه اصل اولیه عدم لزومه. الان فعلا کاری با ملزمات اینا نداریم، اصل اولیه بر اساس قواعد ما باشیم و قواعد بنابر قول ملک باید بگیم معطا تقدیس لازم. دلیل ما برای این چیه؟ اینو تکراریست این قسمتش، همه اصالت و لزومیست که قبلا هم بحثش رو کردیم ولی دیگه تکرار نمیم. اما طبق قول به اباحه چیز مسئله برعکس میشه، چون در قول به اباحه کالا هنوز به ملک شما باقیه، در نتیجه مثل انماس مسلطون علا انوالهم لایه لب و اینها اتفاقا اثبات ولایت شما رو میکنه و شما حق سلطنتت بر اون مال رو اثبات میکنه، طبیعتا حق پس گرفتن مالت رو خواهی داشت. پس مقتضای اصل اولی در باب معاطات اگر قالب ملک باشیم لزوم این بحثش بحث تکراریست، اما اینکه قالب اباحه باشیم این بحث جدیدی که الان مرحوم شیخ میخواد بهتون یاد بده. اعلم ان الاصل على القول بالملک اللزوم لما عرفت من الوجوه الثمانیه المتقدمه. اینو قبلا گفتیم که علی الملک آیا لازم است یا نیست، بحثش مفصل کردیم و تمام شد. بعد دوستانم یک نوشته خلاصه باری به ما دادن، یه هفتش نفری به حال هست هم و این چون وجوه ثمانیه بود حدود 8 نفر از دوستان دادن. و اما حالا اون قول دیگر رو بررسی کنیم. اما علل قول بالاباحه چی؟ مرحوشه به ما اصل برعکس منعکسه، فل اصل و عدم و لزوم اتفاقا در عقود غیر تملیکی اتفاقا اصل اینه که لازم نباشه. اما دلیل ما چیه؟ یک لقاعدت تسلط ناس علا اموالهم، یعنی دلیل اجتهادی. همون حدیث سلطنت بود الناس مسلطون، اون الناس مسلطون میگه تا این از ملک شما خارج نشد سلطنت مال با خودته. به عبارت اخرى اگر من اجازه پس گرفتن مالم نداشته باشم سلطنت من داره محدود میشه، این منافات با اطلاق سلطنت داره الناس مسلطون ردش میکنه، میگه شما حق داری بر ماله. پس عموم الناس مسلطون شاملی میشه که من حق دارم مالم رو پس بگیرم. این دلیل اجتهادی. دومیش دلیل اصل عملی است، استصحاب و اصالت سلطنت المالک از ثابتت قبل المعاطات. این که دیگه استصحاب، من قبل از اینکه معاطاتی انجام بدم اختیار این مال دست خودم، دوست داشتم به کسی میدادم استفاده کنه، دوستم نداشتم نمیدادم. بعد از اینکه معاطات انجام دادم شک دارم که این کلن اختیارش از من خارج شد، درسته از ملک من خارج نشد، ولی ممکنه اختیارش از دست من خارج شده باشه، چون من در مقابلش یه چیزی هم به من باقی شده. احتمال هم داره که نه، چون هنوز به ملک من باقیه، من هنوز اختیار اون کالا رو داشته باشم. استصحاب میگوید بقای سلطنت مانده. پس هم عموم الناس مسلطون رو داریم، هم استصحاب بقای سلطنت رو داریم. فقط یک نکته ای هست که دیروزم اجمالا اشاره شد که انقل این استصحاب معارض داره. الناس مسلطون خب درست اون حدیث و با عمومش، اما اگر الناس مسلطون رو کسی نپذیرفت گفت اصلا سند نداره مثلا، یا اطلاق نداره اجمال داره، به هر دلیلی اونو اشکال کرد، اگه با استصحاب خواستید سلطه رو ثابت کنید نمیشه، چون معارض داره. درسته از یک طرف استصحاب بقای سلطنت مالک هست و از یک طرف هم استصحاب بقای اباحه مشتری هست. اباحه مشتری چی؟ یعنی قبل از اینکه من بعد از اینکه معاطات کردم مال من بر شما شد مباح، بعد که میگم فسختو شک دارم با فسختو من اباحه‌ای که شما داشتید از بین میره یا نه، استصحاب بقای اباحه‌ای بر شما، و اباحه خودش استصحاب داره دیگه. از یک طرف من استصحاب میکنم حق ولایت خودم و سلطنت خودم رو به این مال، این نتیجه میشه که حق فسخ دارم. از یک طرف وقتی میگم فسختو استصحاب میکنیم اباحه‌ای که برای شما حاصل شده بود را، این نتیجه میشه که من حق فسخ ندارم. استصحاب دو تا تعارض و تساقط ها، باید مراجعه کنیم به مثلا اصول دیگر. استصحاب کاری نداره. مرحوم شیخ میفهمون نه، این دو تا استصحاب رابطشون سببی مسببی. منشأ این که من شک دارم بعد از فسختوی من اباحه شما باقی میمونه یا نه، شکی به این دارم که آیا حق فسخ دارم یا نه. بقای اباحه مسبب است از شک در بقای سلطنت. بقای سلطنت سببه. اگر دو تا استصحاب داشته باشیم که نتیجهشون با هم مخالف باشه، یکی در سبب جاری باشه دیگری در مسبب، استصحاب سببی حاکم و استصحاب مسببی خواهد بود. پس ریشه رو ما میتونیم حل کنیم. هر وقت استصحاب تو ریشه حل و جاریه دیگه، ما این در همه جا جاریه دیگه. من لباس نجسمو با یک آبی شستم که آب مشکوک و طهاره بود ولی سابقا طاهر بود. آب مستصحب و طهاره است، ثوب من مستصحب و نجاسه است بعد از غسل. اینجا کدوم استصحاب جاری میکنیم؟ میگیم استصحاب طهارت ما مقدمه و نتیجه میگیریم که لباس من پاک شده، اگرچه لباس من مستصحب و نجاسه هه، چون استصحاب در طرف سبب مقدم میشه و استصحاب در طرف مسبب. این حالا اجمالش دیگه، بعدش تو استصحاب چون بارها شنیدید و اونجا مفصل تر بکنید. وجه این که میگه حکومت، نظر مرحوم شیخ کلن اینه، تقدم امارات بر اصول، تقدم استصحاب بر سایر اصول، تقدم یک استصحاب بر استصحاب دیگه، این همه از باب حکومت میده. حاکمت یعنی تعبدن موضوع رو برمیداره. و اصالت و سلطنت و وحیه، یعنی این اصالت سلطنت، این دخل دفع مقدره که اگر کسی بگوید خب از اون طرف هم استصحاب بقای اباحه داریم، میگیم اون مسببیست. وحیه حاکمتون علا اصالت بقای الاباحه از ثابتت قبل رجوع المالک. شما باید تقریب کنی دوتا استصحاب ها رو، بعد تعارضشون رو حل کنی. یعنی گاهی وقتا ما اینم دوستان همه اول میان چکوچونه این که چرا این مقدمه است. شما اول دو تا استصحاب رو وقتی میخواید برای کسی بده، دو تا استصحاب رو تقریب بکنید. چیه استصحاب بقای سلطنت؟ مال وقتیه که معاطات انجام میشه. میگیم قبل از اینکه معاطات انجام بشه من ولایت به این مال داشتم، سلطنت داشتم. بعد از معاطات شک دارم سلطنت از من گرفته شد یا نه، استصحاب بقای سلطنت میکنم. این لحظه معاطات این استصحاب به وجود میاد. اما استصحاب اباحه لحظه فسخ به وجود میاد. میگیم قبل از این که من بگم فسخ تو، این برام مباح شده بود. بعد از این که گفتم فسخ تو، شک دارم اباحه زائل میشود یا نه، استصحاب بقای اباحه میکنم. این میشود تقریب استصحاب دوم. تعارضش هم که به نفع حکومت چون اون سبب و ریشه هست حل میشه. فقط یک کلمه مرحوم شیخ اینجا اضافه داره، لو سل مجریانها. این که گفتیم استصحاب بقای اباحه با استصحاب بقای سلطنت مالک درگیر میشه و استصحاب بقای سلطنت مالک چون سببی حاکم و مقدم است، این مشروط به این است که استصحاب اباحه فی نفسه جاری باشد، ولیکن چه کنیم که این فی نفسه هم اشکال داره. و اما برای اینکه توضیح بدیم جریان ها فی نفسه، سه تا اشکال بیان شده، ببینیم کدوم که شما میپسندید. پس اولین جواب این بود که بر فرض که جاری هم باشد لو سلم جریانها محکومه، اما لو سلم اشاره میکنه که نه خودش هم یعنی فی نفسه با قطع نظر از معارض، معارض هم نشده خودش اشکال داره، جاری نیست در اشت اشکال مطرح شد.
اشکال
اول
این از باب شک در مقتضیه، اشکال دوم این از باب استصحاب کلی نوع دومه. اشکال سوم اینجا وحدت موضوع نیست، حفظ نشده. یعنی در حالت سابقه و حالت لاحقه موضوع یکی نیست. حالا این به اساس استقرایی بود که من انجام دادم، شما حال شده شوشید شاید چیش دارد دیگه هم روش اضافه بگذاریم. اما بعد اول شکل در مختصر همه جا میگن در وقتی شبه به لفظ شبه حکمی مطرح میشه، یعنی نمیدانیم که اون ابا اون معاتاتی که انجام دادیم چه مقدار عرضه ایجاد اباحه داشت، آیا عرضه داشت یک اباحه طولانی مدت ایجاد کنه که ولو بعد از فسخ، یا نه معاتاتی عرضه اندکی داشت تا حد فسخ فقط میشه. یعنی شک ما در این که این اباحه باقی میموند یا نه بستگی داره که اون معاتات چجور اباحه آورده باشه و در خود مقتضیش شک داریم. خب شک در مقتضی طبق نظر شیخ است، بله طبق نظر غیر شیخ میگه حالا هر چی به هر دلیلی شک داریم دیگه، حالا شک در مقتضی یا غیر مقتضی استصحاب جاری، اما طبق نظر مثلا شیخ جاری. شک در هر وقت این جواب اشکال میکنن معمولا این جواب هست که شک در رافعیت موجود، شک در من خودم فعلا اشاره میکنم که نه اشکال اینجور شده، حالا بپذیرید نپذیریدش من خودم قبول ندارم.
چنجور میشه
یعنی نه منشأ شک در واقع چنجور نیست، بس چنجور بحث قابلیت بقاه، یعنی اون معاتات چجور اباحه آورده، آیا اباحه لازمه آورده یا اباحه جایزه. همین شبیه همین بحث رو در خود داستان ملک هم داشتیم دیگه، اونجا همین دوم آره نه اون شک در مقتضی قبولن، ما اصلا تفصیل نمیدیم که معمولا کسی غیر شیخ اصلا این تفصیل رو قبولن، اشکال به خود شیخه فقط، ولی دیگران که اصلا شک در مقتضی رو مشکل ندارن با شک در مقتضی.
شک در مقتضی
رو
قبول داریم؟
نه عرض نکرم گویدم که یعنی هر دو بچ میشه. استصحاب کلی نوع دوم، کلی نوع دوم این هستش دقت کنید یه مقدار فنیه. اباحه دو جوره، ما یک اباحه مالکی داریم یک اباحه شرعی. کی بوده این به ذهنش رسیده؟ جالبه. این اباحه که در معاتات میاد اگر اباحه مالکی باشد قطعا با فسخ به مالک از بین رفته، چون بعدش اباحه مالکی نداریم. اگر اباحه که اباحه شرعی باشد قطعا بعد از اباحه فسخ مالک باقی بود که ما رفتی نداره. شارع گفت مباحه، مگر اباحه شارع رو من تو عوضش کنم مثل حق ما رو، حالا اکی مالک بگیم آی نخورید اینا راضی شون یا باید کنارم نیخوریم میدیم مثلا چی؟ اگر اباحه شرعی باشد بعد از فسخ مالک قطعا باقی است، بخاطر اینکه مش اباحه شرعی رو من نمیتونم از بین ببرم، خود شارع میتونه از بین، موضوعش اصلا من نیست.
شارع
واسه اینکه اون نه شک ثابت که نیست که. ببین بحث اینه که من به عنوان مالک نمیتونم اباحه شرعی رو از بین ببرم، اباحه شرعی بستگی داره که خود شارع چه تصمیم بگیره، پس با نیت من از بین نمیره. بله اگر اباحه مالکی باشه با تصمیم من از بین میره. این دقیقا میشه همون قصیر و طویل دیگه، یعنی یه فیل و پشه اینجا مطرحه که فسختو اگر اباحه مالکی باشد فسختو از بینش میبره، اگر اباحه شرعی باشد فسختو از بینش نمیبره. شک داریم چجور اباحه کلی اباحه رو میخواد سزو کن میشه، سزو کلی نوع دوم نه علی المبنا کلی نوع دوم قبول داشتی استصحاب کن نداشتی گیر بده.
چون شن ندون دیگه مالک بگید
هم بشه اباحه مالکی هم باز به انجام شریعت میرسه. منظورشون از اباحه شرعی یعنی اباحه علی رغم رضایت مالک مثل حق ماره، ولی اگر حق ماره هم مشروط این باشه که بشه اگه مالک راضی که
نه موافقت، یعنی ما نمیدیم اینجا اباحه کنیم مالکی دیگه،
اتفاقا مالکی نیست، اتفاقا اگر
اصل ماره نیست.
چرا گفتن اجماع؟ اصلا در تفسیر نباحه دو تا دو توجیه بود، یه توجیه بود که بگیم لازمه تا که اون دچار اشکالاتی بود ممکن بود کرده، یکی اون کنه اجماع داریم دیگه تحب بودن ثابت شد، چون کاری با رضایت بود تحب بودن
ثابت شده، داری مالک که بود نگفت که مالک نمیتونه دیگه از بگیه مثل اکه ماره نمیتونه
نگفت نمیتونه، ولی اباحه شرعی باشه معناش اینه دیگه، ولی میشه اباحه مالکی، میشه امضا اباحه مالک.
آجا میدونیم شرعیه دیگه
باید از سفرش کنیم دیگه کنجونه میشه، آگه میدونیم یعنی میخواد بگه یعنی ما شک داریم که این چه جوره باید، اونی که مسلمه ما میفهمیم اباحه هست اجماع داریم، اما اباحه از نوع اباحه شرعیه یا از نوع اباحه مالکیه معلوم نیست. دو احتمال، دو تا در دو نوع دلیل برای اباحه ما نمیدونیم مجمعین به خاطر کدام یکی از این دو داره. دلیل ما اجماع، اجماع ساکته اینکه چرا همچه حرفی زده. در نتیجه این بچه سوم هم وحدت موضوع اباحه
شرعی
مثلا تبیله، اباحه مالکیه قصیه
از تفکیه درست آجوان
چی؟
از این تفکیک درسته که
شرقی مالی حتی اینجوری یه جایی مالک راضی نه شاره بده و انجام بده راضی، این های تفکیک دارید درش؟ یعنی شاره هیچ نمونه در شریعت ما نداریم که اباحه شرعی باشد مالکی نباشد،
باید
اینجا باعث
هستی که
در شرقی بذاره بگیم حالا ظاهرشون اصلا همین هستن، ولی اشکال میشه آقا مالک اذن ندادشون. من که میگم مالک اذن و اباحه مالکی قبل از پسختوش هم نبوده، مالک کجا اباحه کرده به شما چیزی رو؟ مالک هیچ اباحه از مالک ساده نه، تملیک کرده تملیکش باطل بود. یک لحظه اگر مالک احساس کنه که هنوز این کالا ملک شما، ملک خودشه، نه تنها میاد اون کالا رو از شما تحویل میگیره دیگه حالا وحدت اشکال سه وحدت موضوعه. ببینید در استثاب باید موضوع یکی باشه، نمیشه هر چیزی استثاب کنه، میگه آقا دیروز زید اینجا امام جماعت بود عادل بود، امروز بکری آمده شک داریم عادل یا نه، استثاب عدالت امام جماعت. امام جماعت دوستی عنوانه، موضوع یکی زید یکی بکر، چی رو استثاب میکنه؟ هر چیزی که شبیه هم بود که نمیشه استثابش بشه. در ما نهنفی اصلا موضوع عوض شده، چرا؟ چون اونجا رضایت مالک بود، اونجا رضایت مالک نیست. ببینید عرفاً استثاب اباحه در فضل رضایت مالک و کشاندن اون حکم در جایی که مالک راضی نیست، کشاندن حکم است از موضوعی به موضوع دیگر که عوض شده.
اگه بگیم
اباحه مالک چیه که ترز میشه؟ حتی اگر این حالا همین جمله داشته باش، حتی اگر احتمالش هم بدیم، اون وقت میشه عدم احراز وحدت موضوع. اگر بدونیم اباحه مالکیست میشه تغایر موضوع، اگر شک داریم مالکیست یا نه شک در بقای موضوع میشه، در هر دو حال استثاب گیر میکنه.
موضوع مگه تغییر میکنه؟
موضوع در استثاب کاملا عرفی، آره میتونیم این حرف رو بزنیم، صرفا این که یک آدم همه آدم این دلیل میشه که موضوع باید چون به مناسبت و حکم و موضوع عرف موضوع قیود موضوع جزء الموضوع عرفنگاهی همیشه نگاهی رو به عرفه، ممکنه عرف بگه این نمیشه، این از قبیل استثاب عدم تزکیه است که بعد اشکار کردن، یه استثابی آقایم دارن به نام استثاب عدم تزکیه، مثلا یه حیوان اینجا سر برده ما نمیدونیم که بسم الله گفتن یا نگفتن، میگن استثاب عدم تزکیه، یعنی اون وقت زنده بود تزکیه نشده بود، حالا که سرشو بریدن شک داریم تزکیه نشده، استثاب عدم تزکیه. بعضی ها گیر واه استثاب عدم تزکیه، عدم تزکیه در مورد حیوان حی درسته این همون حیوانه، ولی خب اون مناسبت و موضوع موضوع چیز خاصیه، نمیشه اون عدم تزکیه رو که در حیوان حی جاری میکنه نمیتونی سرایتش بدی به عدم تزکیه بعد از اینکه سرشو بریدن، یه چیز دیگری است الان. در نتیجه مثلا این اشکال، به هر حال شما هر کدوم از این اشکالاتو بپذیرید فی نفسه استثاب اباحه گیر میکنه، و اگر گفتید نه دو تا اشکال اول قبول نداریم یا اگر هم قبول داریم ممنونمون یه جوریه که مشکل به همون ایجاد نمیکنه، سومی هم نه موضوع همون موضوعه، تازه میشود محکوم لو سلم جریانها. از کردم اینا حالا چیزایی که من تو نوشته هم پیدا کردم دیگه مراجعه مجددی به محشین اینا ندادم، مراجعه کنید شد چیزای دیگر هم به چیزی چی چارو من بود دیدم زایه نگفتم دیگه. ببینید چیزی به نظر من هم وارد نیستن این شده میشه به نظر من استثاب عباره جاریه و محکوم واقعا. وحدت موضوع اباحه در جایی که مالک راضی است بخواد استصحاب بشود به جایی که مالک راضی نیست، این موضوع در ذهن عرف متغایره. مثلا میگم وقتی بدون مالک دیگه راضی نیست دیگه میگن این حکم عوض شده، موضوعش عوض شده دیگه، این اون موضوع نیست. من میگم استصحاب کنید. یعنی قبلش اون راضی بود شما، حالا بعضی فرضاً میدونی مالک راضی نیست، فقط نمیدونی آیا شرعاً علی رغم رضایت مالک همچنان همداری تصرف کنی یا نه. شبهه اینه، چون ما احتمال میدیم ولو مالک راضی هم نباشه ولی دیگه شرعاً در اختیار منه، اینجا دیگه استثناء میگن جاری نیست. اذا بر حال این اصل بود، چون ما دیدیم دور از ناوردیه که اصل رو بر اساس قلب ملک بگیم، مثلا بر اساس قلب اباحه نگیم اصل چیه، گفتیم که بدونید یه وقت چیز نشه که طبق قلب اباحه اصل چیز عدم اللزومه، اصل اینه که لازم نباشه من حق دارم مال خودم پس بگیرم. حالا بر اساس این پیش‌فرض بریم وسط. حالا ما درسته که غالب ملک شدیم و اصل لزومه، ولی فرض اینه که مثلا به خاطر اجماع کوتاه آمدیم و گفتیم که اصلش لزومی نیست، در چه دنبال ملزمات میگردیم. اگه کسی اجماع همون من لایوبالی بود، اگه کسی اجماع برش مهم نباشه میگه من اصلا بحث از ملزمات ندارم، که من اصلا اول معاتات رو لازم میدونم چه تلفی بشود چه نشود، بحث از ملزمات اینه. چون مثلا به خاطر اجماع تخصیص دادیم و معتبر شدیم معاتات از اصل لازم نیست، وقت سخن از ملزمات مطرح میشه. اذا عرفت هذا فعلم، اولین چیزی که به عنوان ملزم همه قبول دارن تلف عوضه این است، هر دو عوض تلف بشه. بنده خودکارم به شما دادم، شما مداد به من دادی، خودکار من دست شما تلف شد، مداد شما دست من تلف شد، این میگن این معاتات لازمه. ازم بخندن شما که توضیح من خیلی واقعیه، یه سوالای شما خیلی واقعیه. یه جوری بحث میکنه اینجا مثلا مورد زمین اسمو دفنش کنه، خیلی واقعی سوال میکنه. ازم بزن شما که اینجا دوتا سوال مطرح. اولا به قول ایشون خب حالا وقتی دوتا تلف شد جنازه مدادامونو میخوان بس بگیریم اون تلف شد، اینم تلف شد. بحث اینه، دقت کنید، بیایم سراغ به یه مثالی بر شما بزنم که یه جاهایی که بعد از تلفین میگیم هنوز لازم است چه معنایی داره. پس کنید همین به یه صیغه‌ای اگر انجام شده بود، اگر به یه صیغه‌ای انجام شده بود ولی ما خیار قرار داده بودیم درش، اونجا چی میگفتن فقها؟ میگن که یا خیار قرار دادیم یا خیار وجود داشت، مثلا به خاطر قبل و عیب و چه خیار وجود داشت. ما حق فصل داریم. سوالی برای فقها هست که در بی بعد از تلف هر دو طرف من حق فصل دارم یا نه؟ میگن بله حق فصل دارم. ثمرش چیه؟ ثمرش اینه، وقتی که من فصل کردم شما مداد من رو باید به من پس بدید، من خودکار شما رو به شما شد، مداد من نیست بدلش رو اگر مثلی مثل اگر مثل رو قیمت شما میده و منم مجبورم بدل خودکار شما رو بدم. ممکنه که اینجا معامل تفاوتی وجود داشته باشه، الان تهیه بدل خودکار ممکنه خیلی سخت باشه به نفع یکی نام میشه، پس اگر حق پس باقی باشه طرف باید بدلش الان من پس بده. خب اینش نیست، جنازش منظور نیست بلکه الان قیمتش رو. اگر حق پس نداشته باشیم که هیچی، اون تلف شده نم تلف شده دیگه، پس تمره داره نکتش. اما حالا بیم بررسی فقهی کنیم. طبق قول به اباحه مال من دست شما تلف شد، مال شما دست من تلف شد، چرا ضامن باشیم؟ نکته ای برای ما وجود نداره. من یه چیزی دادم دست شما، ید امانی تلف شد، خود تلف شد، نوش جان که تلف شد، مال شما دست من تلف شد، چی میخوام پس بگیرم از شما؟ آقا چرا خودکار من تلف شد، خود دادی دست من با رضایت خودت اون تلف شد دیگه، بچه برای زمان یدم ید امانیه دیگه، من هم که دادم دست شما ید امانی بود، دو تا یدمون ید امانی بود، مال مالک دست ما تلف شد، بچه هم بر زمانش وجود نداره. پس طبق قول به اباحه حق فصل نداریم، چون از کردم معنای فصل اینه که من تضمین کنم شما رو. خود دلیلی برای تضمین وجود نداره، یادت امانی بود طلب شد، برای چی میخواد بدل شما فصل بدی؟ وجهی برای زمان وجود نداره، مال من دست شما طلب شد، یاد شما یاد امانی. طبق قول به اباحه روشنه، طبق قول به ملک هم روشنه، به خاطر اینکه اجماع داریم در اینکه تلف العوضین ملزم معاطات به حق فصل نداریم، به خاطر اجماع. بذارید تیکه اولش بکنم تا به قلب ملک برسیم. اذا عرفت آزاد فعلم ان تلف العوضین، این هر دو عوض است و چون تلف عهد العوضین صفحه بعد میگه تلف العوضین یعنی هر دو با هم تلف بشه، اینجا ملزمون اجماعن، اجماعن ملزم است. این اجماع رو کی ادعا کرده؟ آقای شیخ شما حالش رو داشتی بررسی کردی؟ میگه نه، علی الظاهر المصرح بهی فی بعض العبائر، و اساس ظاهری که تصریح شده به اون ظاهر در بعض عبارات، اون پایین لابد آدرس میدن چند تا. پس اجماع داریم روشن. اما علی القول بالاباحه فواضح، به اساس قول به اباحه خیلی واضحه. خب مال ما دست هم اباحه بود تلف شد، و چی ضامن باشیم نسبت به هم؟ لان تلفه من مال مالکهی، تلف هر مالی از مال مالک خودش هست. مال من دست شما تلف شد، خب چرا شما ضامنش بشین؟ ملک من تلف شده یا از مال خودم تلف شده، به شما ربطی نباید داشته باشه. ولم یحصل ما یوجب زمان کل منهما مال صاحبه، دلیلی هم بر زمان شما وجود نداره. تنها دلیلی که میشه تصریح کرد همین ید شماست دیگه، ید شما گیر زمانی بوده. و توهم و جریان قاعدت زمان بلید هنا مندفع اون، کسی بخواد بگه آقا علالیت، میگم علالیت دمان انوفی جاری نیست، کما سید به ما سیدجی بعدن میگم. خب ید ید امانیه، من با تا قبل از تلف که کالا دست او بوده با اذن من دست او بوده، چه دلیل داره که یدش ید زمان باشه؟ در نتیجه مال من تلف شده، هیچ کسیم ضامن نیست، به هیچ کسیم ربطی نداره. نه قصد تلف است نه اطلاف، اصلا صحبت اطلاف نیست، اونو باید در جای دیگه صحبت کنیم. تلف شده. حالا بحث ادامه خواهد شد.